ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای احزاب مختلف در صنایع پاکستان از حکومت موقت خواستند تا اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند و تصمیم گیری در این مورد را به حکومت منتخب واگذار کند. مشتاق احمد خان سناتور جماعت اسلامی گفت که بستر محکمه درخواست داده است که طبق قانون حکومت موقت برای امور روزمره است و صلاحیت اتخاذ سیاست برای خروج پناهجویان را ندارد. و افزود که زمان پاکستان از افغانها به عنوان سپر دفاعی خود در برابر روسیه استفاده می کرد، اما اکنون به زور آنها را بیرون می کند. با گزارش بخش مشال رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان در مورد اخراج پناهجویان گفته که این کار با تصمیم دولت صورت گرفته است. بوکتی گفته که پناهجویان افغان اخراج نمی شوند، بلکه خارجی های غیر قانونی اخراج می شوند. اما سناتورها سخنان او را رد کردند و طاهر بزنجو سناتور حزب نشنال پارتی گفت که پلیس پاکستان رفتار نادرست را علیه همه افغانها آغاز کرده است. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که این گونه اقدامات فردی بدون محاکمه جرم محسوب می‌شود. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌هایشان را به حالت نیمه افراشته درآوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتونبایوفا، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی‌های ملل متحد در شهرهای توکیو، بنکاک و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. منابع ملل متحد میگویند که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میشناسد، در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها تن را به شمول غیر نظامیان کشت و اسیر گرفت. آن سو منابع فلسطینی میگویند که در اثر حملات تلافی جویانه اسرائیل هزاران فلسطینی کشته شدند. و یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو معاون اول صدر اعظم و اندری یرماک رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور دیروز به آمریکا رسید. مقام ها میگویند که این هیئت اوکراینی با جانب آمریکایی درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشته که هیئت در قصر سفید، کنگره، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان ها دیدارهای خواهد داشت. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بورسیه های تحصیلی برای مهاجران اخراج شده از افغانستان، از پاکستان.
پوندون جامعی 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بست کاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما.
اخراج هزاران مهاجر افغان از ترکیه در روزهای اخیر.
میخواستم که طرف اروپا برم، یک در روز شده بود استانبول رفته بودم. بازداشت جماعه را بازداشت کردن، بسیار به شکل خراب بازداشت کردن، لطما کردن، بردن ما در یک کمپ.
معترضان در شهر سرحدی چمن خواسته هایشان را با مقامات در اسلام آباد در میان میگذارند.
روز پریز مجھ یو کارم نتیجه ندرسید.
تا حال یک کار ما هم نتیجه نداده است. امروز 25 روز گذشت اما مشکلات ما تا هنوز حل نشده است. ما بسیار پریشان هستیم. اینها مردم سیاسی نیستند که کسی آنها را برگرداند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجران اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلان کردند. مسئولان برخی پوهنتون‌های خصوصی در هرات و هلمند و وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در پیوند به اهدای این بورسیه‌ها تفاهم نامه امضا کردند. شمار از مهاجران اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان در آن کشور نیمه تمام باقی مانده از اعلام این بورسیه‌ها استقبال می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات بر دیوزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتوانند کار بکنند لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عودت کنندگان میتوانند دو بار بلند به استفاده بکنند.
نذیر احمد ریشتنی مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
پدغه مجلس کې سبا د لوړ ذکر مؤسسه، لمر د لوړ ذکر مؤسسه، بنوا د لوړ ذکر مؤسسه او بوس پوهنتون استاد
در این مجلس نمایندگان مؤسسه تحصیلات عالی سبا، لمر، بنوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم‌نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می‌کنند و آنها می‌توانند به درس‌هایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک په اساس په افغان بیرته راستنسوی مهاجر په لوړ زده کړو کې نیسی او دوی به خپل علی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم نامه ها برخی پوهنتون های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه های اعلام شده شامل رشته های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیه می شود. شماری از افغان های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می کنند. سهیل و عبدالقادر در دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم برای ما بستها را اعلام کردند و خوشحال هستیم که مهاجرین می توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند.
ډیر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده.
این بسیار یک اقدام خوب و از طرف حکومت یک همکاری بزرگ با افغان ها است. برای کسانی که از شهرها و ایالت های پاکستان به افغانستان آمدند و درس هاشون نیمه تمام باقی مانده.
این در حال است که چند پیش شماری از مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی از نیمه تمام ماندن تحصیلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. برخی دختران دانشجو و دانش آموز افغان در پاکستان هم که مشغول تحصیل و آموزش در این کشور هستند از برگشت به افغانستان و محروم ماندنشان از تحصیل و آموزش ابراز نگرانی کرده بودند. در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون را ندارند. پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد را اخراج می‌کند که بر اساس آمار حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 30,000 آنها بازگشت داده شدند. در ادامه واکنش‌ها بر روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، انجلینا جولی، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که متاسف است مهاجرین افغان دوباره به جای فرستاده می‌شوند که زنان از همه حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از معترضان در شهر چمن ایالات بلوچستان پاکستان میگویند که فیصله کردند که برای رسیدگی به خواسته هایشان فردا با مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در اسلام آباد گفتگو می کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، شاهرای بین المللی را برای رفت و آمد موترها مسدود خواهند کرد. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی این تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از حکومت پاکستان می‌خواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و سپین بولدک اجازه رفت و آمد داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اعتراض اتحادیه تاجران احزاب سیاسی و برخی مردم در شهر چمن ایالت بلوچستان پاکستان برای چهارمین هفته ادامه دارد. معترضان هشدار دادند که اگر به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، دست به اقدامات جدیدتری خواهند زد. عبدالمنان یکی از برگزار کنندگان اعتراض بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در یک نشست خبری فیصله کردند که درباره رسیدگی به خواستهایشان با مقامات بلندپای پاکستان در اسلام آباد گفتگو میکنند. او درباره اقدام بعدیشان گفت:
کنفرانس که مولی فیصله وکه چه کما بین الاقوامی شهرات
ما در این کنفرانس خبری فیصله کردیم که شهرهای بین الاقوامی را از تاریخ 25 نوامبر مسدود میکنن، بعدن هر گونه رفت آمد ترافیک مسدود میشود. ما به همه بخش های ترانسپورتی اطلاع دادیم که ضرورت هایشان را تکمیل کنن که ما بعد از تاریخ 20 نوامبر به کسی اجازه رفت آمد را نمی دهیم.
صادق چکزه یکی دیگر از معترضان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان برای تامین خواسته هایشان از سوی حکومت پاکستان جدی هستند.
دروس پریز مر یو کارم نتیجه ندرسیدلی
تا حال یک کار ما هم نتیجه نداده است. امروز 25 روز گذشت اما مشکلات ما تا هنوز حل نشده است. ما بسیار پریشان هستیم. اینها مردم سیاسی نیستند که کسی آنها را برگرداند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تظاهرات در شهر چمن ایالت بلوچستان وارد 25مین روز خود شده است، اما معترضین می گویند که حکومت پاکستان تا هنوز به خواستهایشان توجه نکرده است. این تظاهرات در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت و ویزا در رفت آمد به افغانستان راه اندازی شده است. به اساس گزارش رادیو مشال، اداره چمن شرط داشتن پاسپورت و ویزا را برای رفت آمد از مرز به تاریخ اول ماه نوامبر عملی کرد. پیش از این جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالتی بلوچستان از کمیته تحسن این معترضان خواسته بود که اعتراضشان را متوقف کنند و با دولت وارد مذاکره شوند. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از مسئولان میخواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و سپین بولدک اجازه رفت آمد بدهند. آنها میگویند که در مرز با افغانستان در بخش تجارت و رفت آمد شرط الزامی شدن حکومت پاکستان برای داشتن ویزا و پاسپورت را قبول ندارند و به گفته آنان ممکن است هزاران نفر در منطقه بیکار شوند. در تظاهرات علاوه بر تاجران، کارگران نیز اشتراک دارند که هر روز بین چمن و سپین بولدک در حمل و نقل کالاها مشغول بودند. معترضان میگویند تا زمان پذیرفته شدن خواستهایشان به اعتراض خود ادامه میدهند.
گزارش بود از اعتراضات و تحسن در شهرک سرحدی چمن. از سوی دیگر، پس از تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که طی 20 روز گذشته بیش از 3000 مهاجر افغان از ترکیه نیز اخراج شدند. به گفته این وزارت، در میان این مهاجران اخراج شده 7 خانواده و 7 کودک نیز شاملند. برخی از بازگشت داده شده ها از ترکیه مدعیند که نیروهای این کشور هنگام بازداشت و اخراجشان با آنها بدرفتاری کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، ترکیه نیز بیش از 3000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه اکسش نوشته است که از 19 میزان الی 20 عقرب 3090 تن از طریق هوا از ترکیه به کابل دیپورت شدند. این وزارت افزوده است که در میان اخراج شدگان 7 خانواده و 7 کودک نیز به میدان هوایی کابل رسیدند. برخی از این برگشت داده شده ها میگویند که به علت بیکاری و تهدیدهای امنیتی به ترکیه پناه برده بودند، اما آنان ادعا میکنند که نیروهای ترکیه هنگام بازداشت و اخراجشان با آنان بدرفتاری کرده است. یکی از نظامیان جمهوری پیشین که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید 1.5 سال پیش به دلیل تهدیدات امنیتی به ترکیه رفته بود و با وجود داشتن اسناد از سفارت افغانستان در ترکیه باز هم به گونه اجباری 19 روز پیش به افغانستان بازگشت داده شده است.
وقتی که در ترکیه
رسیدیم به انقره بودیم، باز بعد از او برای ما یک دانه ورق سفارت افغانستان در انقره داد که به خاطر نظامی بودن شما را کار نداره. یک 3-4 ماه پیش بیخی گیری گیری زیاد شد، ما رفتم استانبول که از اینجا رفت بکشم خودت برم طرف اروپا. میخواستم که طرف اروپا برم، یک ده روز شده بگو به استانبول رفته بودم. باز از اینجا ما را بازداشت کردن، بسیار به شکل خراب بازداشت کردن، لطمه کردن، بردن ما در یک کمپ به یک شهر با نام بورسا. دو ما را اونجا تیر کردن، بزور دیگه خواستن دیپورت کنن، زیاد دقاتشان بچه های بگه نظامی بودن.
او میگوید که برای نجات جانش به ترکیه رفته بود، اکنون پس از اخراجش به افغانستان با هراس زندگی میکند. میلاد از دیگر مهاجران اخراج شده از ترکیه میگوید از راه زمین به افغانستان برگشت داده شده. او در مورد دشواری های راه به رادیو آزادی چنین روایت میکند:
مدت یک هفته میشد که از ترکیه اخراج شدیم و آمدیم ایران و از ایران دوباره افغانستان آمدیم. ما رو در راه بسیار زیاد لط کردن و ما جای خواب نداشتیم، غذای درست نداشتیم به خاطر خوردن. و ما 3 سال پیش ترکیه رفته بودم به خاطر کار کردن، تا اونجا کار کنم. ما فعلا پلیسای ترکیه ما رو اخراج کردن و فعلا من در افغانستان هستم و در وضعیت خوب قرار ندارم.
ترکیه در حال مهاجران افغان را از این کشور اخراج کرده که از چند هفته به این سو هزاران افغان از پاکستان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. در پی حاکمیت طالبان در افغانستان صدها هزار افغان به علت آنچه که تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و دیگر مشکلات عنوان می‌کنند، به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. حالا به نظر می‌رسد که در کنار آغاز عملیات اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد سند افغان از پاکستان، روند اخراج آنان از ایران و ترکیه هم افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به روز یکشنبه بیش از 5000 افغان از پاکستان اخراج شدند و بیش از 3000 تن دیگر به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران بازگشتند. مقام‌های محلی طالبان در هرات هفته گذشته گفته بود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در 10 روز گذشته 2 برابر شده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
ملل متحد به خاطر کشته شدن بیش از 100 نفر از همکاران خود در نوار غزه 1 دقیقه سکوت اختیار کرد و پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآورد. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فلسطین گفته که 101 کارمند این سازمان در حملات اسرائیل در ماه گذشته کشته شدند. حملات اسرائیل بر غزه پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل در 7 اکتبر آغاز شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
اداره ملل متحد در ژنو امروز به یاد کشته شدن 101 همکار خود در غزه شمع افروخت و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اداره پناهندگان ملل متحد در فلسطین میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه تعداد همکاران کشته شده آنها در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تاتیانا والوفیا رئیس سازمان ملل متحد در ژنو گفت که آنها با شرایط چالش برانگیز در غزه مواجه شدند. حدود 5000 کارمند ملل متحد در غزه برای مکاتب، خدمات صحی و کمک به قربانیان جنگ و پناهندگان مشغول کار هستند. در کنار ژنو در کابل و تعداد دیگر از شهرهای آسیایی، اداره های سازمان ملل متحد امروز به یاد همکاران کشته شده خود در غزه 1 دقیقه سکوت کردند و بیرق‌هایشان را نیمه برافراشتند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتون بایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی های سازمان ملل متحد در توکیو پایتخت ژاپن، بنکاک پایتخت تایلند و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. اسرائیل حمله بر غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد. در آن زمان گزارش شد که اسرائیل گفته است که حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور هیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. با گفته وزارت ستامه غزه که تحت کنترل حماس است، بیش از 11000 غیر نظامی در حملات تلافی جویانه نظامیان اسرائیلی به طور همزمان کشته شدند که بیشتر آنها کودکان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ویدیوی کوتاه کردن موی و بروت جوان به نام پادشاه زلا از سوی افراد طالبان که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. میر سرور برادر پادشاه زلا میگوید که این ویدیو حدود 2 ماه پیش در یکی از پوسته‌های امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست گرفته شده است، اما او مدعی است که برادرش چنان مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته که حتی تاکنون وضعیت خوبی ندارد. میر سرور می افزاید که برادرش قبلا در حکومت کار نکرده و هیچ جرمی هم مرتکب نشده. هرچند سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل میگوید که عاملان این رویداد را بازداشت خواهند کرد، اما برخی فعالان و مقام‌های نظام سابق این کار را تداوم محکمه‌های صحرایی از سوی طالبان می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدای مربوط به ویدیویی که بعد تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که مو و بروت یک جوان توسط چند نفر کوتاه می شود و این افراد او را تهدید به مرگ هم می کنند. این مرد جوان که نامش پادشاه زالا است، باشنده روستای للمی کتکه ولسوالی تنه ولایت خوست است. هرچند در ویدیوی منتشر شده، از سوی کسانی که در حال کوتاه کردن موی پادشاه زالا هستند، ادعا شده است که او از سربازان نیروهای حفاظتی خوست در حکومت قبلی است، اما میر سرور برادر پادشاه زالا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برادرش کارمند دولت نبوده و هیچ جرمی را مرتکب نشده است. او از حکومت طالبان می خواهد که عاملان این رویداد را مجازات کند.
چرا باید یک عمل غیر قانونی با ما انجام شود؟ محکمه تصمیم نگرفته است و افراد پوسته بلند شدند و آبرو و عزت برادر من را بردند. او را لتوکوب کردند و ویدیوی او را به تمام دنیا نشان دادند. ما از حکومت می خواهیم افراد را که این کار را انجام داده اند به پنجه قانون بسپارند.
میر سرور می افزاید که پس از این واقعه به مدت 1.5 ماه در پاکستان به تداوی برادرش پادشاه زالا پرداخته، اما هنوز حالش خوب نیست. پس از انتشار ویدیوی پادشاه زالا، افراد زیاده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و این عمل را محکوم کردند. ماهر مومند، فعال حقوق بشر، چنین حوادث را نگران کننده می خواند و می افزاید در چنین محکمه‌های صحرایی به کرامت انسانی و حقوق بشر توجه نمی شود.
نه تنها انسانی کرامت،
در این حادثه نه تنها به کرامت انسانی اهانت شده، حقوق بشر نیز نقض شده است. وقتی شخصی مرتکب جرم می شود باید توسط محکمه بررسی شود، اما اینجا به نظر می رسد که یک محکمه صحرایی است و این بسیار غم انگیز است.
صحرایی محکمه ده چرا دیر خوشی این اون که خبر ده.
رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین میگوید که با اینکه دو سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، آنها هنوز هم محکمه‌های صحرایی را متوقف نکردند. وی به رادیو آزادی گفت:
دا یوازی یو ویدیو نه ده چې نن خبره شویده.
این فقط یک ویدیو نیست که امروز منتشر شده است. از روز اول رفتار طالبان با مردم صحرایی بوده است. چون طالبان هنوز به چنین نظام نرسیدند و یا چنین چارچوبی وجود ندارد که سارنوال و محکمه معلوم باشد و جرم بررسی شود. هر طالب خودش هم قاضی، هم سارنوال، هم جلاد و همه چیز است.
هر صدای خپل بنده.
آقای اندر می گوید که این گونه فعالیت های خودسرانه جوانان را ناامید و دلسرد ساخته و مجبور به ترک وطن می سازد. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که در حال بررسی این رویداد هستند و عاملان این رویداد را مجازات خواهند کرد. با وجود اینکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ها و فرمان های متعدد خود به افراد خود دستور داده که به گونه خودسر کسی را مجازات نکنند و به دستور عفو و احترام بگذارند، اما با وجود این هر از گاهی ویدیوهای منتشر می شود که افراد بدون حکم محکمه شکنجه و مجبور به اعتراف می شوند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان همواره گزارش ها و ادعاهایی را که آنان را متهم به نقض حقوق بشر می کنند رد می کنند، اما سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر در گزارش های خود مدعی شدند که طالبان به وعده های خود در زمینه حقوق بشر عمل نکردند. در این گزارش ها آمده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، کارمندان و نظامیان نظام پیشین جمهوریت بازداشت، لتوکوب و حتی کشته شدند و خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و زنان معترض مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
یک زن ایرانی که فرزندش را به دنبال انقلاب اسلامی در آن کشور در زندان به دنیا آورد، اکنون معاون والی شهر فرانکفورت جرمنی است. نرگس سکندری گرونبرگ در سال 1985 میلادی به جرمنی رفت و اکنون از سرگذشتش در زندان تهران یاد می کند. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
نرگس اسکندری گرونبرگ تا اکنون کمتر در مورد به دنیا آوردن فرزندش در زندان بدنام تهران حرف زده. او چندین دهه پیش شب و روزهای دشوار را در زندان ایون در حالی که باردار بود سپری کرد.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
نرگس سکندری در سال 1982 انگامی که 17 سال داشت در همین جا زندانی بود. فرزندش در جولای سال 1983 40 سال پیش از امروز به دنیا آمد. او از محل یاد می کند که در آنجا نوزادش را به دنیا آورد.
به شکل بخش از یک شفاخانه بود، یک درازچوکی و اتاق درمان موقتی. بیماران در همین جا سوی دکتران که بسیاریشان زندانی بودند درمان می شدند.
نرگس اسکندری گرونبرگ اندک پس از رهاییش تصمیم به خروج از ایران گرفت. زندگی او را با این همه وحشت و هراس در زادگاهش به شهر فرانکفورت جرمنی رساند. اکنون این بانوی ایرانی تبار به حیث معاون والی شهر فرانکفورت کار میکند. برایش خاطرات زندان تهران تا هنوز زنده است. میگوید که هیچگاه چنین زخمها درمان نمیشوند و تا ابد در زندگی آسیب دیده ها باقی میمانند.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، اینجا به دنیا اومدم، اینجا درس خودم خوندم، مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم در یک از سنتین های شخصی که همراه پیور کارت ما محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر کلاش شد و را قدیدم در اون افتاد بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره در بین درس خواندن از مخدوم محصل هستم سمستر ششم هسته چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی ما در افغانستان آینده به خود نمیدیرم، در اونجا هیچ کدام وسیلی نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای شغل خواهی خود دست بخوانن. مشکل مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران از تا تالیسا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمیدیرم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمه باری برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که چی وقت چی گپ شود و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.